الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یه تذکری مربوط به تتمه بحث روز قبل است، بعد وارد اصل بحث بشه. چون مسئله تشکیک را مرحوم صدر متعلهین در آینده مطرح می فرمایند، لذا اثبات تشکیک، معنای تشکیک، اثبات تشکیک و اقسام تشکیک به همون مباحث بعد موکول می شود. مطلب دیگر آن است که این برهانی که اقام شده است بر وجوب حقیقت وجود، منظور از این وجوب همون ضرورت ازلی است نه ضرورت ذاتی. بنابراین حقیقت وجود من حیثیه ضرورت ازلی دارد، چون ضرورت ازلی دارد پس می شود واجب، و چون واجب واحد است لا شریک له، پس حقیقت وجود واحد است و لا شریک له، پس الموجود و واحد و لا شریک له، نه تنها الواجب و واحد و لا شریک له. این تذکر کوتاهی بود مربوط به تتمه بحث قبل.
یا مقصود ازش اون حقیقت وجودی که بحث تخصص گذشت مشتمل بر واجب و ممکن همه هست، به اون اعتبار قهرم حکم واجب هم دارای این ثابت با اون واحد بعد، ولی این منافات نداره با اینکه خودش عرض عریض
دیگر حقیقت وجود من حیث و حقیقت وجود اگر واجب شد به ضرورت الازلیه دیگه عرض عریض نمیتواند داشته باشد که بعضی از مراتبش وجود ذاتی داشته باشه، بعضی از مراتبش وجود ازلی. بله البته این رو مرحوم صدر متعلهین از سرپل تشکیک در اواخر بحث علت و معلول اثبات میکنند و در کتابهای عرفانی اول شروع به اثبات های مسئله میکنند. منتها وقتی در بحث اثبات واجب رسیدن به این که واجب حقیقت نامتناهی است، اون حقیقت نامتناهی چون جا برای غیر نمیگذارد دیگر اون حقیقت متناهی واجب است به ضرورت الازلیه و واحد است لا شریک له، و بازده مسئله این است که الموجود و واحد و لا شریک له، نه الواجب و واحد و لا شریک له. چون اگر ثابت شد که حقیقت نامتناهی است و نامتناهی مطلق است نه نامتناهی نسبی، در قبال نامتناهی مطلق وجود دیگر فرض ندارد، نه اینکه وجود دیگر فرض دارد بلی قابل قیاس نیست.
برمیگرده به اون برهان دوم فرمیدید، اون برهان دوم نفی میکنه یک وجود مستقل دیگری رو در عرض واجب.
ای وجود امکان
این منافات نداره با
چرا وقتی اگر یه حقیقتی نامتناهی است
اینها در واقع از مراتب وجود او هست،
از مراتب نمیتونن باشن، از تعینات او میتونن باشن. اگر وجود واجب حقیقتی است غیر متناهی، این حقیقت غیر متناهی جا برای غیر نمیگذارد، خواه اون غیر نفسی باشد، خواه اون غیر رابطی باشد، خواه اون غیر رابط، مگر اینکه از سنخ وجود نباشد و از سنخ ظهور الوجود باشد. نه عدم الوجود هست ولی ظهور الوجود است. عدم وجود نقیض وجود است، عدم ظهور الوجود نقیض ظهور الوجود است. جهان امکان ظهور الوجود است، نقیض ظهور الوجود عدم و ظهور الوجود است، نقیض وجود عدم است. و واجب تعالی موجود است و نقیضش عدم محض است که ممتنع به ذات است به ضرورت الازلیه، و خود وجود واجب است به ضرورت الازلیه. اگر این وجود نامتناهی شد جا برای غیر نمیگذارد، خواه اون غیر نفسی باشد، خواه رابطی باشد، خواه رابط. در فصل هشتم که بحث امروز از اونجا شروع می شود، عنوان این است فی مسابقت الوجود لشیئه. یکی از بحث های اولی فلسفه که موضوع مسئله با موضوع علم هماهنگ است همین مسئله است که الوجود و مسابق لشیئه، برخلاف بحث های دیگر که بحث تقسیمی است که اونجا موضوع فلسفه تقسیم می شود به دو قسم، اون وقت یکی از این دو قسم موضوع مسئله قرار می گیرد، مثلا الموجودو اما ذهنی و اما خارجی، بعد وجود ذهنی موضوع مسئله قرار میگیرد. الموجودو اما بالفعل و اما بالقوه، اونگاه اثبات موجود بالقوه مورد بحث قرار میگیرد و مانند. ولی این مسئله الوجودو مسابق لشیئه جز بحث‌های اولی فلسفه است که موضوع مسئله با موضوع علم یکی است. مطلب دیگران است که مسابقه دقیق تر از مساوات است. مساوات این است که دو تا لفظ، دو تا مفهوم داشته باشد و بازگشت این دو مفهوم به دو تا موجبه کلیه باشد. بیش از این در معنای تساوی مفهومین معتبر نیست. خواه حیثیت صدق یکی باشد، خواه حیثیت صدق دوتا. یعنی اگر گفتن مثلا ناطق و انسان متساویان، این دوتا مفهوم به دوتا موجبه کلیه برمیگردن که کل انسان ناطق و کل ناطق انسان، ولی حیثیت صدق این دو مفهوم غیر از هم است. یعنی حیثیت انسانیت یه امر مرکب است و حیثیت ناطقیت یه امر جزء مرکب. این چنین نیست که اونجا که مفهوم ناطقیت می نشیند همونجا مفهوم انسانیت فرود بیاید و بالعکس. گرچه هر انسانی ناطق است و هر ناطقی انسان، و اما فرودگاه این دوتا مفهوم یکی نیست. یعنی این دوتا لفظن و دوتا مفهومن و دوتا مصداقن، اما دوتا حیثیت صدقن. اینجا چهار چیز است: لفظ دوتاست، مفهوم دوتاست، مصداق یکیست، ولی حیثیت صدق دوتاست. مثلا اگر ما فرض میکردیم هر عالمی عادل بود و هر عادلی عالم بود، اینا متساوی بودن. یعنی دوتا لفظ بود، دوتا مفهوم بود، یک مصداق بود، ولی حیثیت صدق فرق میکرد که چهار امر در اینجاست. در مسابقه که دقیق تر از مساوات است، این است که لفظ ها متعدد، مفهوم ها متعدد، ولی وقتی که از مفهوم بخواهیم بگذاریم به تطبیق مفهوم بر مصداق برسیم و خود مصداق، در اون دو امر یکی خواهند بود. یعنی هم مصداق واحد است، هم حیثیت صدق واحد است. اگر یه شی بسیط بود و معنون به دو عنوان بود، این دو تا عنوان بر مصداق واحد من جهت واحد صادقن، نه من جهت هنگ قهرن، حیثیت صدق مثل مصداق یکی خواهد. اگر حیثیت صدق مثل مصداق یکی بود، اینا میشن مسابق که هم سوق همن هم سیاقن تا برسن به اون مصداق واحد. مسئله مسابقه وجود و شیئیت این چین است. یعنی لفظ وجود و لفظ شی دوتاست، مفهوم هم دوتاست، مصداق یکیست و حیثیت صدق هم یکی. یعنی این چنین نیست که بر یک امر موجودون صادق باشد از یک حیث و شیعون صادق باشد از حیث دیگر، که اینا فقط مساوی باشند، بلکه هم انانن هم سوقن تا برسن به مصداق واحد. لذا حیثیت صدق این دو یکیست. در بساط اینکه اون اصولیینی که از این گونه معارف عقلی برخوردار بودن، هرگز در مسئله اشتها امر و نهی قائل به امتناع اجتماع امر و نهی نشدن. گفتن اجتماع امر و نهی جایز است، چون گرچه امر و نهی دوتاست، مفهوم دوتاست، مصداق یکیست، ولی حیثیت صدق همیشه فرق میکند. بحثم بحث عقلی است که در اصول راه پیدا کرده، نه بحث مفهومی و عرفی. هرچه دقیق تر کامل تر، مسئله عرفی نیست. و اونها که فرق بین مساوات و مساوات را رعایت نکردن، مبتلا شدن به این که بگوین اجتماع نه مستحیل است. خیال کردن اگر مصداق یکی بود، حیثیت صدق هم یکی است. علی حال معنای مسابقه دقیق تر از مساوات است. مطلب دیگران است که تساوی دو تا مفهوم را در بحث های نقلی به ارکان نقل استناد می دهند، نظیر لغت، استعمال اهل عرف و مانند آن. اما در بحث های عقلی کاری به لغت و عرف و محاوره ندارد و برهان عقلی ارجاع میدن. برهان عقلی باید اقامه کنن که شیعیت با وجود مسابقه همند یا مسابقه هم نیستن، بحث عقلی محض است، نه بحث لغوی ادبی عرفی و مانند. با گذشت این امور که تقریبا شرح این عنوان است، عنوان فی مسابقه الوجود للشیعه، وارد اصل بحث میشوم. اموری در این فصل است که یکی پس از دیگری به خواست خدا ذکر میکنم. امر اول آرای عده است که این عده در مسابقه وجود با شیعیت تردید داشته. حالا این آرا یا همه این آرا را یک گروه گفتن یا هر رأی مربوط به گروهی از گروه های داشته است. این آرا قوی نیست، از این آرا به عنوان نظرهای سخیف یاد میکنن. رأی اول این است که وجود صفت است برای ماهیت و ماهیت موصوف است برای این صفت و وجود نظیر عدم صفتی است برای ماهیت که ماهیت گاهی وجود میپذیرد گاهی عدم قبول میکند. نظیر این که جسم گاهی سواد دارد و گاهی بیاض، ماهیت هم گاهی وجود دارد و گاهی عدم. این یک نظر. میفرمان این نظر سخیف است و موهون است، برای اینکه رابطه وجود و ماهیت حلیت بسیط است نه حلیت مرکبه. هرگز ماهیت بدون وجود چیزی نیست، تا اینکه بگوییم یه تقرری دارد، گاهی وجود میپذیرد گاهی عدم قبول میکند، گاهی وجود عارضش میشود و گاهی عدم عارضش میشود. این چنین نیست، بلکه چون رابطه وجود و ماهیت به نحو حلیت بسیطه به کان تام است و وجود اصیل است و ماهیت تبع، اگر وجود نباشد چیزی برای ماهیت ثابت نمی شود، حتی خود ماهیت هم برای خودش ثابت نخواهد شد، زیرا در حال عدم ماهیت بر خودش منطبق نیست. وقتی معدوم شد لا شیء است و لا شیء چیزی را نمی پذیرد حتی خودش را. و این که احیانا گاه می بینیم که ماهیت متصف می شود به صفت وجود و گاه متصف می شود به صفت عدم، این جزء خصوصیت های ذهنی است که در ذهن ماهیت موصوف است و وجود و عدم صفت، و هر موصوفی در ظرف اتصاف مقدم بر صفت هست. با این شکل اول نتیجه این می شود که ماهیت قبل از وجود است و قبل از عدم، چون ماهیت موصوف است و وجود و عدم صفت، یعنی یک مقدمه، هر موصوفی قبل از صفت خود حاصل است این دو، پس ماهیت قبل از وجود و عدم حاصل است این نتیجه. منتها نتیجه این شکل اول با اون تحقیق گذشته مخالف نیست. تحقیق گذشته این بود که چون وجود اصیل است، در متن واقع اگر وجود نباشد ماهیتی نیست، حتی برای خودش هم حاصل نیست. و نتیجه این شکل اول آن است که در ظرف ذهن که ماهیت موصوف است وجود و عدم صفت او، در ظرف ذهن ماهیت مقدم بر وجود است. جمع این دو مطلب آن است که ماهیت در ذهن تصور می شود، وجود ذهنی دارد، بعد می گویم این ماهیتی را که ما تصور کردیم وجود ذهنی دارد، تارتن موجودتون فی الخارج و تارتن معدومتون فی الخارج. پس در ظرف ذهن وجود ذهنی ماهیت مقدم است، اول وجود پیدا می کند و برکت وجود ذهنی صلاحیت پیدا می کند که موصوف بشود، اونگاه وجود و عدم به لحاظ خارج صفت برای ماهیت ذهنی قرار می گیرند. یعنی ماهیتی که در ذهن موجود است متصف می شود به این که معدومتون فی الخارج یا موجودتون فی الخارج. چون بین ذهن و خارج فرق نگذاشتن، خیال کردن که در متن واقع ماهیت مقدم بر وجود و عدم هست. این یک مطلب. رأی و نظر دیگر آن است که اونا مطلقا درباره صفت این چنین فتوا دادند که صفت نه موجود است و نه معدوم، این یک، نه مجهول است و نه معلوم، این دو، و ذات به وسیله صفت معلوم می شود، این سه، که این سه مطلب ناظر به رأی دوم است. رأی دوم و نظر دومی که در این فصل نقد می شود این است که گروهی پنداشتن که صفت نه موجود است نه معلوم، نه معلوم است نه مجهول، و ذات به وسیله صفت معلوم می شود. حالا خاص صاحبان این رأی همون صاحبان رأی اول باشن یا گروه دیگر، این دو رأی و دو مطلب. رأی و مطلب سوم آن است که بین نفی و اثبات واسطه‌ای نیست، یعنی شی یا منفی یا ثابت، نفی و اثبات واسطه‌ای ندارد و منفی هم مساوی و مسابقه با محال است. هر منفی محال است، هر محالی هم منفی است، که این دو مطلب ناظر به رأی سوم است. پس رأی سوم این است که بین نفی به اثبات واسطه ای نیست و منفی و محال مساوی و مسابقه همان، که کل منفی محال و کل محال منفی، چون که لا واسطه بین النفی و الاثبات. رأی چهارم که خواه این رأی چهارم مربوط به صاحبان رأی های گذشته باشد یا گروه خاصی صاحب این رأی باشن، این است که بین موجود و معدوم واسطه است، یعنی ممکن است یک شیء نه موجود باشد و نه معدوم. قهرن رفع وجود و عدم جایز است، یعنی ممکن است شیء نه موجود باشد و نه معدوم و یک شیء ثالثی باشد. بعد ثابت، عنوان ثابت را هم بر المعدوم الممکن اطلاق میکنن، هم بر خود وجود اطلاق میکنن، هم بر چیزی که نه موجود است و نه معدوم اطلاق میکنن. این خلاصه سخن در امر اول که شمارش آراء این هاست. امر دوم این است که مرحوم صدر متعلم میفرماید اگر این آیون خواستند یه قراردادی، یه اصطلاحی وضع کنند که برابر اون اصطلاح سخن بگویند، این تشاهی در اصطلاح گذاری نیست. و اگر خواستند بین خارج و ذهن فرق بگذارند، اونم مطلبی است حق، یعنی یه چیزی که معدوم خارجی ثابت در ذهن است، اینم حق، چیزی که منفی خارجی ثابت در ذهن است، این قابل قبول. ولی اگر خواستن مانند سایر حکما سخن بگوین بدون اینکه اصطلاح جدیدی جعل کنن و بدون اینکه بین خارج و ذهن فرق دستلت فرق خارج و ذهن باشن، اونگاه بگوین به اینکه بین نفی و اثبات واسطه نیست ولی بین وجود و عدم واسطه است، این حرف مورد قبول نیست و با مبانی خود اینها هم سازگار نیست. از این که می فرمایند با مبانی خود اینها سازگار نیست، معلوم شد که بعضی از این آرا، مثلا دو تا رأی از اینها را یک گروه گفتن که ایشون دارن نقض میکنن. می فرمایند به این که نشانه این که با مبانی خود این آیون سازگار نیست این است که اینا گفتن ثابت اعم از موجود است، یعنی بین نفی به اثبات واسطه ای نیست ولی بین موجود و معدوم واسطه است، و عنوان ثابت هم بر معدوم ممکن هم می شود، هم بر خود وجود هم می شود، هم بر چیزی که نه موجود است و نه معدوم هم می شود. اونگاه ما سوال می کنیم چیزی که معدوم است در خارج ولی ممکن الوجود است، مثل شجر معدوم، وجود این شجر معدوم یا منفی یا ثابت، چون از این دو حال بیرون نیست، چون بین نفی به اثبات واسطه نیست. وجود شجری که در خارج معدوم است، این وجود یا منفی است یا ثابت است. اگر گفتید منفی است چون کل منفی محال، پس وجود شجر خارجی محال است، در حالی که این ممکن الوجود است نه محال. اگر وجود شجری که معدوم است منفی نشود، پس ثابت است. عنوان ثابت صفت است برای او، یعنی وجود برای شجری که معدوم است منفی نیست، ثابت است. پس الوجود ثابتون لشجر المعدوم فی الخارج، این صغرا و این وجود هم ثابت است، یعنی صفتون ثابتتون ده. کبرا این است که هر موصوفی که دارای صفت هست میتواند به اون صفت متصف بشود. پس شجری که در خارج بالفعل معدوم است میتواند بالفعل متصف بشود به اینکه به ان الوجود ثابتون ده، چون این وجود برای شجر معدوم منفی نیست، طبق اون نقص ثابت است. الوجود وصف ثابت لشجر المعدوم و کل وصف ثابت یجوز ان یتصف به الموصوف، پس یجوز ان یتصف شجر المعدوم به ان الوجود ثابت ده. بازگشت این شکل اول آن است که از شجر المعدوم فی الخارج متصف بالفعل به ان الوجود ثابت ده، مثل جلوه نقید، مثل اول. پس از شجر المعدوم اگر منفی باشد جمع نقیده این است، چون ممکن میشه مهان. اگر ثابت باشد و عنوان ثابت بر او صرف بکندم، باز جمع نقیده. اگر بگوید راه سومی هم وجود دارد، با اون این که وجود وصف و ثابتون لشجر المعدوم، ولی کبرا را نپذیری که کل موصوف یجوز ان یتصف به صفته، این را نپذیری، میگوییم پس ماهیت هم نمی شود به صفت شیئیت متصف بشود، چون شیئیت صفت برای ماهیت است. اگر نتوان موصوف را به صفتش متصف شد، پس ماهیت هم به وصف شیئیت متصف نیست. و اگر شما بگویید بسیار خوب، نمی شود ماهیت به وصف شیئیت متصف بشود، شما در خلال حرفتون نقیزه این را جمع کردید، گفتید این شیء را نمی شود گفت شیء، این شیء را نمی شود گفت شیء، یا وصف امکانم هم این چنین است، وصف امکان صفت است برای شیء ممکن، پس ما نمی توانیم این شیء ممکن را بگوییم انه ممکنه. این نقض هایی است که در امر دوم بر فرمایشات اون آیون وارد میکنند. حالا بعد میرسیم در امور بعدی که چگونه بعضی مبتلا شدن به این گونه از عواطیل و کسانی که آگاه شدن از بطلان این رأی های واهی چگونه آمدن جلوگیری کردن، که جناب شیخ اشراق پیشگام است در این مسئله که باید جلوی افکار وارداتی را گرفت تا اینکه هر کسی خیال نکند هرچه که از جای دیگر آمده رنگ علمی دارد. بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 75 فصل 8 فی مساوغت الوجود لشیئیه. این جماعتا من الناس، که از اینها به عنوان حکما یا صاحب نظر یا صاحب رأی نقل میکنه، میگن گروهی از مردم، چون آخه اینها رأی علمی نیست. بعد معلوم میشود که چرا این آراء سخیف را در کتابهای فلسفی نقل کردن و رد کردن. این جماعتا من الناس، اینا نه حکما هستن نه عرفا هستن نه متصرفن نه متکلمین، فقط جزء توده مردم هست، چون این رأی با رأی اهل نظر سازگار. این جماعتا من الناس ذهبوا الى ان الوجود صفتون یتجدد و علی ذات التی هی ذاتون فی حالته الوجود و العدم. گفتن ماهیت چه در حال وجود ذات است و چه در حال عدم ذات، و این وجود یک وصفی است که در دو حال عارضش می شود، در نظیر عدم که وصفی است که عارض ذاتی می شود که در هر دو حال ذات است. ان الوجود صفتون که یتجدد و علی ذات، یعنی ماهیتی که این ماهیت ماهیت است چه در حال وجود چه در حال عدم. مرحوم صدر متعلهین میفرموند به هازا فی غایت استخافت بلوهن. چرا؟ برای اینکه گرچه مفهوم ماهیت غیر از مفهوم وجود است، ولی برابر اصالت وجود و اینکه رابطه وجود و ماهیت رابطه حلیت بسیطه است، تا وجود نباشد ماهیتی نیست تا اینکه صفت وجود بر او هم بشود. فإن حیثیت الماهیه و این کانت غیر حیثیت الوجود، چون اینها عین هم نیستن، وجود هم مشترک لفظی نیست و مفهوم هر دو غیر هم است. الا ان الماهیه ما لم توجد لا یمکن الاشارت الیها بکونها هذه الماهیه، ماهیت مادامی که یافت نشود هرگز قابل اشاره نیست که ما بگویم این ماهیت. در خارج قابل اشاره خارجی نیست، در ذهن قابل اشاره ذهنی نیست. اگر بخواهد اشاره خارجی بشود وجود خارجی لازم دارد، و اگر بخواهد اشاره ذهنی بشود وجود ذهنی لازم دارد. از المعدوم لا یخبر عن الا بحسب لفظ، این استثناء استثناء منقطع است، مگر کسی لفظ بی‌معنایی داشته باشد، وگرنه معدوم به ما انه معدوم از او خبری نیست، نمیشود از او به یک محمول خبر داد. و فل ماهیتو ما لم توجد لا تکون شیئا من الاشیاء، که این لیسه تام است. ماهیت مادام که یافت نشد لا شیء است، وقتی لا شیء شد میشه معدوم. صغرا کبرا کلی هم که الان گذشت که المعدوم المطلق لا خلق عنها، از المعدوم لا یخبر عن الا بحسب لفظ، این کبرای کلی است. فل ماهیتو ما لم توجد لا تکون شیئا من الاشیاء، یعنی فل ماهیت ما لم توجد تکون معدومتا، این لیسه تامه. و المعدوم لا خبر عنها، این کبرای کلی. پس فل ماهیتو ما لم توجد لا خبر عنها، پس نمیشود گفت که فهیه ذاتون فیه فی حالته. چرا لا تکون شیئا من الاشیاء، حتی نفس ذاتها، حتی خودش هم بر خودش صادر نیست؟ لان کونها نفس ذاتها، ماهیت اگر بخواهد خودش باشد، فرع و تحققها و وجودها، برابر اصالت وجود، ماهیت تا جعل نشود به وجود نگیرد معدوم محض است، معدوم خودش هم خودش نیست، لا شیء. ماهیت اگر بخواهد بر خودش سیق کند باید موجود بشود. از مرتبت الوجود متقدمتون علا مرتبت ماهیت فل واقعه، جامع بین ذهن و خارج و مقام ذات، واقع بالمعنی العام. البته وقتی که واقع را به این معنای عام فهمیدیم، اونگاه واقع را در برابر ذهن با یک دیدی دیگر قرار میدیم، میگوییم واقع در برابر ذهن این چین است که ماهیتی که در خارج معدوم است و در ظرف ذهن موجود است به برکت وجود ذهنی خودش خودش میشود. وقتی که به برکت وجود ذهنی خودش خودش شد، اونگاه متصف میشود به این که هذه الماهیه معدومتون فی الخارج، یا هذه الماهیه موجودتا فی الخارج. و این کانت، این مرتبه وجود، متأخرتن از اون ماهیت موجوده در ذهن، مرتبه وجود خارجی متأخر است از مرتبه ماهیت در ذهن، یعنی ماهیتی که در ذهن است مقدم است بر مرتبه وجود. چرا؟ برای اینکه ماهیت ذهنی موصوف است، این صغرا، و هر موصوفی مقدم بر وصف است، این کبرا، پس ماهیت ذهنی مقدم بر محمول است، این نتیجه. گرچه نظر دقیق تر همون بود که قبلا گذشت که حتی در قضایای ذهنی از باب عکس الحمل است، یعنی مبتدا مؤخر است و خبر مقدم. اگر ما گفتیم الماهیت و موجودتون، این در حقیقت ممکن است ادیب بگوید الماهیت و مبتدا، موجودتون خبر، ولی حکیم میگوید الماهیت و خبر و مقدم، موجودتون مبتدا و مؤخر. این الوجودو قد تعیه بالماهیه، چه از باب عکس الحمل. و این کانت مرتبه وجود متأخرتن از اون ماهیت در ذهن، چرا؟ روی این شکل اول، لأن ظرف اتصاف الماهیت بالوجود و ذهن است کما علمته، این سورای قیاس، یعنی ماهیت موصوفتون، این صغرا، کبرای قیاس این است که ول موصوفو من حیث انه موصوفون متقدمون علی صفه فی ظرف الاتصاف، نه فی غیر ظرف الاتصاف، این کبرای قیاس. پس فل ماهیت و ذهنیتو متقدمتون علی الوجود، احتفظ به زمانکه فینه و نفیس، چون خلط بین مرحله اتصاف و مرحله واقع اون آیون رو وادار کرده که بگوین ماهیت مقدم است. اونا میبینن که ما میگوییم از شجر و موجود، شجر میشود موصوف و وجود میشود صفت و هر موصوفی قبل از صفت است. اما دیگه نمیدانن که هر موصوفی قبل از صفت است در ظرف اتصاف، خارج که ظرف اتحاد است، ظرف اتصاف نیست. ان الوجود آرزو المحیه تصورن اما وته داهویه، چون خارج ظرف اتصاف نیست، اینا اگر خواستن از ذهن به خارج برون حد وسط تکرار نمیشه در این قیاس. حد وسط این است که ماهیت موصوف است به وجود و هر موصوفی در ظرف اتصاف مقدم بر صفت است، نه هر موصوفی مقدم است بر صفت مطلقا. ماهیت در ظرف اتصاف مقدم بر وجود است نه در ظرف اتحاد. خب بذار همون فهت بس بذاره که فهمه اون نتیشه. رأی دوم این است که وقال ای زن این صفات لیست موجودتن ولا معدومتن ولا مجهولتن ولا معلومتن، بل المعلوم هو الذات به صفت و صفت لا تعلم. گفتن صفت مطلقا، چه وجود چه غیر وجود، هر چی که از او به صفت یاد می شود، نه موجودن نه معدوم، چون بین وجود عدم واسطه است، و نه معلومن و نه مجهول. اون چه که معلوم است ذات است و به وسیله صفت. خب پس صفت نه موجود است نه معلوم، نه معلوم است نه مجهول، و ذات به وسیله صفت معلوم می شود. که حالا نقض‌هایی بر اینا وارد میکنن که اگر صفت خودش معلوم نیست چگونه ذات به وسیله صفت معلوم خواهد شد. این هم دو رأی تموم شد. سوم و سلمون، رأی سوم این است که ان المحال منفی، هرچه که محال است منفی است و هرچه هم که منفی است محال است و بین محال و منفی واسطه نیست، چه اینکه و انه لا واسطه بین النفی و الاثبات، بین منفی و ثابت هم واسطه نیست که شی یا منفی است یا ثابت. این که بعدها مرحوم سبزوار فرمودند این که نفیون ثبوتون معهما مرادفه، یعنی نفی و ثبوت مرادف وجود عدم است، رد همین آیونه. پس نظر و رأی سوم این است که عد منفیون محال و لا واسطه بین النفی و الاثبات. رأی چهارو و ربما اثبت واسطتن بین الموجود و المعدوم، گفتن که گرچه بین منفی و ثابت واسطه نیست ولی بین موجود و معدوم واسطه هست، یعنی ثابت به معنای موجود نیست، چه اینکه معدوم به معنای منفی نیست. معدوم عام از منفی است و ثابت عام از موجود است. نشانه اینکه ثابت عام از موجود است این است که برای ثابت ست مصداق ذکر کردم، و ربما اثبت و واسطتا بین الموجود و المعلوم، به طوری که حتی یقال از ثابت، یقال یعنی یحملو عنوان از ثابت بر سه مصداق، حتی یقال از ثابت عنوان ثابت علا بعض المعدوم، بعضی از معدوم ها که معدوم ممکنن او را ثابت میگوین، بعضی دیگر از معدوم ها که محالن، البته نظیر اجتماع نقیده این که معدوم و ممتنه رو منفی میگوین، ثابت نمیگوین. پس اون معدوم ممکن را ثابت میگوین، این یک مصداق. حتی یقال از ثابت یعنی عنوان ثابت علا بعض المعدوم و هول معدوم الممکن، مثلا شجری که معدوم است و ممکن الوجود است، این شجر معدوم را میگوین ثابت. مصداق دوم این است که یقال و یهملو علا نفس الوجود، الوجودو ثابتون، خود وجود، چون وجود نه موجود است و نه معدوم. گفتن اگه الوجود موجود باشد یتسلسل، الوجود معدوم باشد یجتمع اون نقیزا، پس الوجود لا موجود ولا معدوم میشه ثابت. این دو مستدونمونه. حتی یقال عنوان ثابت علا بعض المعدوم و هو المعدوم الممکن این یک، و علا نفس الوجود این دو، و علا امر لیسه به موجود ولا معدوم اندهم مما سموه حالا این سه، بر چیزی که به اصطلاح اونها حال گفته می شود که نه موجود است و نه معدوم، او را هم ثابت می گوین. پس عنوان ثابت غیر از موجود است، برای اینکه عنوان ثابت مصادیق فراوانی دارد. اینها آرای چهارگانه جماعت هم من الناس، حالا خواه هر چهار رأی را یک گروه گفته باشن یا بعضی از این رأی ها را نظیر سوم و چهارم یک گروه گفته باشن و رأی های دیگر و گروه های دیگر. مرحوم صدر متعلی می‌فرمان به این که این می‌شود امر ثانی از اموری که در این فصل بحث می‌شود. مرحوم صدر متعلی فرمود که و کأن هذه الطائفه اما ان یکون قرضهم مجرد اصطلاح تواضع علیه فی التخاطب، یا میخوان اصطلاح خاص داشته باشن در محاوره، این تشاهی در جعل اصطلاح نیست، یا نه بی غفلتند و عالمانه به این نکته پرداختن که معدوم خارجی ثابت در ذهن است، اینم حق، هرگز حق، یا نه غافلند و خلط کردن بین ساد ذهن و خارج، چون میبینن که چیزی که در خارج معدوم هست ما او را در ذهن تصور میکنیم، فرق نگذاشتن بین ذهن و خارج، آمدن بالقول المطلق این چنین گفتن که بعضی از معدوم ها ثابتن، که این در اثر خلط ذهن و خارج است. و اما ان یکونو زاهدین عن الامور ذهنیه، که اون امر دوم در اینجا محتوی است، یعنی یا صرف اصطلاح است که تشاهی در جعل اصطلاح نیست، یا رو آگاهی و اطلاع آمدن بین ذهن و خارج فرق گذاشتن، گفتن معدوم در خارج ثابت در ذهن است، اینم هرگز حق، که این امر دوم محتوی است در اینجا نیست، یا نه خلط کردن. و اما ان یکون زاهلین عن الامور ذهنیه، یعنی ذهن را به حساب نیاوردن، چون دیدن بعضی از چیزها که در خارج معدومن ما درک می کنیم، احکام ذهنی بر اون بار است، خیال کردن که معدوم خارجی ثابت در خارج است، در حالی که معدوم خارجی ثابت در ذهن است در خارج. فین انو بالمعدوم، که گفتن معدوم ثابت است، المعدوم فی خارج العقل جاز ان یکون الشیء ثابتن فی العقل معدومن فی الخارج، این همون امر دومی بود که گفته شد متنیست. و این انا و غیر ذالک، اگر نخواستن بین ذهن و خارج فرق بگذارن بلکه خلط کردن، کان باطلن ولا خبر انهو نمیشد مخبر انه باشه، ولا بهی نمیشد مخبر به باشه. حالا راه بطلان این حرف رو ذکر میکنم، همون راه بطلانش اینه که با مبنای خود اینها سازگار نیست و در چند فرض جمع نقیزه می شود. و من ما یوجب افتضاح هم این است که ان یقال لهم اذا کان الممکنو، مثلا این شجر معدومن فی الخارج، فوجوده، وجود این شجری که در خارج معدوم است، هل هو ثابتن او منفی، چون شما قبول دارید که بین ثابت و منفی واسطه نیست، ما سوال میکنیم وجود شجر معدوم و خارج یا ثابت است یا منفی. فانه به اعترافهم لا یخرج شیء من النفی و الاثبات، چون شما گرچه بین وجود عدم واسطه قائل شدید ولی بین نفی اثبات واسطه قائل نشدید، شیء یا معدوم است یا ثابت. ما سوال میکنیم وجود شجره معدوم در خارج، این وجود یا منفی است یا ثابت. فإن قالوا وجود المعدوم الممکن منفی، اگر گفتن شجری که در خارج معدوم است وجودش منفی است، چون منفی همون محال است، پس لازمه حرف اونها این است که وجود شجره خارجی محال است، در حالی که این ممکن معدوم ممکن است نه محال معدوم. فإن قالوا وجود المعدوم الممکن منفی میشه صغرا، و کل منفی عندهم ممتنع میشه کبرا، لازمه حرفش این است که فل وجود الممکن و یسیر و ممتنع و هو محال. این یک جمع بین نفیزه. و اگر گفتن نه، وجود شجری که معدوم است منفی نیست، ثابت است، یعنی الوجود ثابت لشجر المعدوم، چون ثابت غیر از موجود است، چون ثابت قبلا گفتیم که به ست مصداق دارد، وجود شجر المعدوم الخارجی منفی نیست، ثابت است. اگر ثابت شد باید به این لوازم ملتزم بشدن. الحمدلله.